أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در دو فرع فقهی بود که مرحوم کاشف الغطا در این دو فرع بحث ترتب را تطبیق داده بود. دو فرع فقهی معروف در باب نماز هست که اگر کسی جهلا جاهل بود نماز اخفات را جای جهر یا برعکس خواند، گفته میشه نمازش صحیحه. همچنین در باب قصر و تمام، اگر جاهل به وجوب قصر بود و تمام خوان، میگن مجزی است دیگه، اعاده نداره در وقت، قضا هم نداره خارج از وقت. وقت نسبت به کسی که جاهل مقصره، نرفته تعلیم بگیره مسئله ره و به جهت تقصیرش در تعلم مسئله جاهل مقصر بود، اینجا گفته شد از این جاهل مقصر هم تقصیرش سبب عقاب بر اونه، هم در این حال نمازی هم که انجام داده صحیحه. جاهل مقصر هم معمولا فقها از ادله لاتوعات خارج میدونند جاهل مقصر را، یعنی لاتوعات که دلیل مثلا امر به جامعه، دلیل نفی اطلاق شرطیت جزئیت شرائط صلاته و مقید واقعی است نه ظاهری، اونها رو میگن شامل جاهل مقصر نیست، مخصوص به جاهل قاصره. در قاصر خیلی خوب میشه گفت امر به جامعه، چون عقابی اونجا نیست، لا تو آدم مثلا شاملشه، البته در غیر قصر و تمام، چون قصر و تمام ارکان درش اضافه میشه، رکعت اضافه، در مثل جهر و عرف. ولی جاهل مقصر را دیگه لا تو آد نمیگیره. اینجا آقایون گفتن همون امر واقعی هستش، تعیینی، امر تخییری نداره دیگه، تا بشه عقاب بشه بر اون، هم اون امر واقعی تعیینی هستش به جهر، مثلا در عشاءین و صبح، به اخفات در ظهرین، برای کسی که جاهل مقصره، هم این عملی که انجام داده هم صحیحه، مجزیه، ولی اعاده نداره. وقت بحث شده که خب چگونه این مجزی باشه. یک وجه را مرحوم صاحب کاشف الغطا ترتب قرار داده، که یه امر ترتبی به این فعلی که انجام داده هم میتونه بخوره، که اینجا عرض کردیم این بحث وارد بحث مسئله اصولی شده، چون بحث ترتب را پیش کشیده. خطاب دوم ترتب امر میخواد دیگه، این که فعلی که انجام گرفته اگر میخواد صحیح باشه امر میخواد. حالا اون یه جواب دیگری است، اون باز ممکنه بعد اشاره کنیم بعضی اون جواب رو دادن. امر اگر لازم داشته باشه، خب این امر با اون امر اول اگر به جامع باشه دیگه عصیان نیست، تخییریه، مثل مواد جهل قصوری. اونجا میگیم یه امر داره به احد هما، یا اون واقع یا این واقعی که یعنی یا جهل یا اخفات. به عبارت اخرى اون در موارد جهل قصوری گفته میشه شرط ذکریه، که میگن شرط ذکریه معناش همینه، شرط عبارت از جهر یا اخفاتی است که با جهل، ولی جهلی که مشمول لاتعاده، نه هر جهلی، ذکریه، یعنی جایی که جاهله دیگه اون شرط نیست، جامع شرطه. خب این در جایی است که اگر شرط رو ذکری گرفت مطلقا دیگه عصیان معنی نداره، دیگه عقوبت بر واقع معنی نداره، چون جامعه را انجام داده. در غیر مقصر قاصر این قابل قبوله، و گفتن که خود لاتعاد هم ظاهرش در همینه، همین ازش استفاده شده، اونجا امر احدهما تخیرنه، یعنی شرط ذکریه بست. اما در مقصر خواستن جمع کنن بین تقصیر فقها، این تقصیر کرده بالاخره عقابش هم بر واقع میشه، چون ترک تعلم کرده میتونسته بره یاد بگیره، ولذا معاقبه هم عقاب رو اینجا قائل شدن، هم صحت فعلی که مأمور بهه به واقع قائل شده. اینه صحت هم که امر میخواد، من اون کاشوغاده گفته خود به امر ترتبی درست میشه که ما عرض کردیم این امر ترتبی اون ترتب اصطلاحی نیست، چون بین اوامر زمینی که ترتب معقول نیست، باز برگرده بین دو امر استقلالی، دو امر استقلالی هم تضادی بنشید، دو تا نماز نمیتونه انجام بده مکلف. ولی خب چون اطلاق ترتب کرده، اشکالا آقایون همون ترتب اصطلاحی رو ازش استفاده کردن، اشکالاتی کردن که مرحوم میرزا سه تا اشکال اینجا کرده بود که دو تاشو گذشت، رسیدیم به اشکال سوم ایشون، که این اشکال سوم ایشون دیگه مخصوص به همون ترتب اصطلاحی نیست، مثل اون دو اشکال اول نیست، حتی ترتب به معنای که دو امر استقلالیه که مترتب باشه بر ترک دیگری که تضادی هم بین این دو مرکب نیست، هر داره میدونه مکلف انجام بده در خارج. بازم این اشکال سومیشون اینجا هم وارده، یعنی یه اشکال فقهی کرده در حقیقت با قطع نظر از بحث ترتب اصطلاحی، و فرموده برای اینکه اینجا در اینجا این امر ترتبی که شاره امر دیگری داشته باشه، بگه کسی که ترک بکنه مثلا مرکب صلات جهری را در عشاءین و صبح و اخفات بکنه، خود این نماز مرکب نماز عشاءین اخفاتی هم مأمور بهه، برای کسی که ترک کنه اون عشاءین جهری را میتونه عشاءین اخفاتی بکنه، او را عصیان کرده، عصیان امر اول کرده، چون امر اولیش به همون واجب عشاءین جهریه است تعیناً مطلقاً، نه به تأخیر، چون تأخیر گفتیم خلف عصیانه، خلف عقوبته، فرض اینه که این معاقب بشه، بس یه امر تعیینی رو باید فرض کنیم مخالفت کرده تا بشه مخالف، ولو از باب ترک تعلم و تقصیر در تعلم تا بشه معاقب، پس اون امر تعیینی به خصوص صلات عشاءین جهریه داره، یه امر دیگه هم داره، بین اگه او رو ترک کردی، عصیان کردی، نماز عشاءین اخفاتیه بخون، که این خونده و این شده مصداق امر ترتبیش و مجزی. و لابد هم عقد بشه که اگه اینو خون دیگه اون هم اون امر اول هم ساقط میشه، که این رو انجام داد اونم ساقط میشه، سقوط عصیانی در حقیقت، چون عصیان کرده، بایستی قبل از این نماز عشاءین اخفاتیه که مأمور به امر ترتبی زو انجام میگرفت تا یقع و صحیحت، و چون تقصیر کرده به جهت تقصیرش این قبلیت انجام نگرفت، عصیان کرده، معاقبه، هم بر او معاقبه، همین فعلی که انجام داده مأمور به امر ترتبی است. اشکال سوم مرحوم میرزا اینجا اینه که این امر دوم ترتبی، حالا چه ترتب اصطلاحی باشه چه ترتب معنای اعم باشه که گفتیم همین گونه است به لحاظ مرکبین، این امر ترتبی ایشون میگه قابل جعل نیست، ولذا این جواب مرحوم کاشف الغطا تمام نیست. چرا قابل جعل نیست؟ چون قابل وصول نیست. این چنین امری که ایشون فرض میکنه اینجا، این که اگر عصیان کرد اون امر ترتبی را نرفت تعلم کرد و نخوند و یاد نگرفت و قرن عصیانش کرد، یه امر دیگری به نحوه امر ترتبی به نماز اخفاتیه بهش بخوره در عشاءین و صبح، یا نماز مثلا تمام در جایی که ترک کرده قصر را جهلن تفسیره، این امر نمیتونه واصل بشه به این مکلف، چون در موضوعش عقد شده دو قید در حقیقت، یکی جهل به اون امر واقعی، چون اگه عالم بود اون امر دیگه نداشت، دیگری عصیان اون امر واقعی، جهل به وجوب جهر در عشاءین و صبح، جهل به وجوب قصر در سفر، این باز جاهل باشه، بعدم عصیان کنه اون رو. دو قید در موضوع اخصوص، اگه عالم باشه که امر نداره و اون امر واقعی داره. فرض برای اینه در جاهل گفتن صحیحه و روایات آمده است. عالم اگر نماز اخفات جای جهر خون با علم به وجوب جهر، نماز اخفاتش باطله، باز عاده کنه. پس یک در موضوعش عقص شده، یک قید جاهل بودن، دو عصیان امر، چون در امر ترتبی هم عصیان اون امر عقص میشه، عصیان امر واقعی مجهول پیشش. فرماد این دو قید که عقص شده دیگه این حکم قابل وصول به این مکلف نیست، چون اگر بفهمه که عصیان کرده، وقتی میفهمه عصیان کرده که اون بفهمه اون امر واقعیش اونه، جهر بوده، تا بفهمه امر واقعی جهره، تا بشه ترکش عصیان براش، جزء اول از بین میره، جاهل بودنش دیگه از بین میره، عالم میشه. این دوتا جزء با هم قابل جمع نیستن، این دو جزء در این موضوع. وصول جزء دوم رافع جزء اوله. وصول جزء اول یا فعلیت جزء اول که جهله، مستلزم عدم احراز جزء دومه که عصیانه. اگه این جاهله و باقی بمونه، برای دیگه احراز نمیکنه که آسیه، خیال میکنه نه همین نمازشه که داره میخونه. کسی که مثلا علم به وجوب قصر نداره در سفر، یا در مطلق سفر، یا در این سفر، سفری که مثلا سفر اوله در مکاری نمیدونه، خیال میکنه که تکلیفش چیه؟ همین تمامه، نه قصر. چون میدونه تکلیفش تمامه، دیگه این احراز نمیتونه بکنه جزء دوم موضوع این امر دوم را، امر ترتبی را که عصیان کردم من، تا این امر قابل وصول باشه بهش. پس بعد از اتیان که به درد نمیخوره، امر قبل از اتیان باز قابل وصول باشه تا محرک باشه به اتیانش. پس این امری که مولا اینجا میخواد بزنه به این فعل امر ترتبی را، متعلق کنه به فعل نماز تمام در مورد قصر، یا نماز اخفات در مورد جهر، یا برعکس، این امری که حالا جهل میخواد بکنه اینجوری به من امر ترتبی که آقای صاحب کاشور قطا گفته، این هیچ وقت به مکلف نمیرسه، به مکلف واصل نمیشه تا قابل محرکیت باشه برای مکلف، تا قابل بعث و انبعاث باشه برای مکلف. امر باستی قابل وصول باشه تا قابل محرکیت باشه. امری که قابل وصول نیست، قابل تنجز نیست، قابل محرکیت نیست و جعلش لغوه، چه فایده داره این امر؟ محال جعل این امر، هم برای تحریکه، اگر نه محال باشه برسه، چون تا بخواد برسه موضوع مرتفع میشه موضوعش. اینجا اینجوریه، دو تا جز در موضوع این امر عقد شده که احراز اون و رسیدن اون جزء دوم مستلزم ارتفاع جزء اوله، ثبوت جزء اول مستلزم عدم وصول جزء دوم، و عدم وصولش هم یعنی عدم محرکیتش، عدم امکان محرکیتش. امری که قابل محرکیت نیست، چون قابل وصول و تنجز نیست، این جعلش هم لغوه. پس بنابراین چنین امری قابل جعل نیست، از این جهت این امر ترتبی درست نیست. این اشکال سومی است که مرحوم میرزا بر این امر ترتبی مرحوم کاشف الغطا وارد کرده. اینجا مرحوم آقای خویی البته یه حرف یه مطالب دیگر هم داره مرحوم میرزا در مقام بیان این اشکال سوم، اون عقوبت بر واقع پس چطوره اونجا. این مرحوم میرزا خواسته موارد جهل تقصیری را هم مثل جهل قصوری امر مثلا به جامع قرار بده، جامع جهل و اخفا، و گفته شده اگه اینه پس شما اونجا چگونه قائل به در جای جهل تقصیری قائل به عقاب میشید؟ عقاب را میگه بر ترک تعلمه، نه بر ترک واقع، چون واقع ترک نشده، جامعه احد الامره احد. که اینجور چیزی هم ایشون اینجا داره که حالا اون قسمت های دیگه خیلی ما واردش نمیشیم. اون چی که مربوط به این امر ترتبی همین اشکال سوم ایشون همینه. این اشکال به معلوم آقای خویی اینجوری پاسخ داده، گفته برای این که این حرف جایی درسته که ما بیاییم موضوع رو شرط کنیم عصیان باشه. اگر عصیان امر واقعی رو بگیریم، بله، جزء دوم موضوع این امر ترتبی، ان یکون جاهلن، چون عالم این امر نداره، عالم باطل نمازش، ان یکون جاهلن و ان یعصیه. اگه عصیان رو اخذ کردیم مثل به اون امر واقعی این آقا که این جاهل به اونه، خب این با فرض جهلش چگونه میتونه احراز عصیان کنه؟ احراز عصیان وقتی است که بتونه بدون اون امر چیه که داره عصیانش میکنه، بس وقتی بدون اون امر چیه و اون امرش منجز باشه که بتونه بدون علا کلال داره عصیانش میکنه، دیگه جاهل نیست، دیگه جهلش از بین میره. چون مقصود از جهل اینجا همجه گفتیم عدم تنجز اون امر جاهله، ندونه که اون امر چیه. خب اگر عصیان عقد کردیم، بله، این گونه میشه احرازش مستلزم ارتفاع جهله و جهل مستلزم عدم احراز عصیانه. ولی در باب ترتب اینجا گفته شد که لازم نیست عصیان عقد بشه، ترتب قوامش به همون عقد ترک احد الزدینه، ترک زده، حالا یا اهم یا مساوی، موضوع فعلیت امر ترتبی به اون ضد دیگره. مثلا عصیان از باب اینکه مشیر به عنوان ترک اخذ آمده در کلمات اصولیین، ولی عصیان خصوصیتی نداره. ترک اهم و ترک مساوی موضوع مثلا امر به مهم یا امر به اون ضد مساوی دیگری است. اینجا هم همینجور، اینجا ما ترک اون صلات مثلا جهریه یا قرائت جهریه را، ترک القرائت الجهریه و ترک الصلاه الجهریه را موضوع امر به قرائت اخفاتی یا به صلات با قرائت اخفاتی قرار میدیم. ترک القصر را موضوع وجوب تمام ترتبی برای مکلف قرار میدیم و ترک را این آقا میتونه احراز کنه، احراز کرده که نماز قصر نخونده، نماز جهر نخونده، این قابل نمیخونه، تارکه، میخواد ترک کنه نماز جهر را، نماز قصر را، ولو از بامی که میگه قصر بر من واجب نیست، ترک میکنه، ترک میتونه اعراض کنه. پس بنابراین بله بله باشه، پس بالاخره ترک را احراز میکنه که من تارکم، من ترک کردم همون حین عمل است، میدونه که تارک قصره، میدونه که تارک جهره، داره اخفات بکنه، ترک را میتونه احراز کنه. پس هم جاهله به وجوب قصر، هم تارک فعل قصره، نه عصیان. عصیان اگه بخواد احراز کنه، فرق اینه که امرش احراز کنه یا منجز بشه امرش براش تا احراز کنه که بس عصیانش کرده. ولی اگر ما موضوع ترک قرار داریم، ترک قابل احرازه، برای جاهل هم احراز میکنه که این فعل رو انجام نداده، ولو از بام اینکه خیال میکنه این فعل واجب نیست، که این خیال میکنه واجب نیست، این همون جهلشه، مانع از احراز عنوان ترک نیست، ترک کرده بالاخره قصر رو. پس بنابراین اگر موضوع رو ترک گرفتیم نه عصیان، دیگه این اشکال مرحوم مرزا وارد نیست. این اشکال سومیشون که این امر ترتبی قابل جعل نیست، چون قابل وصول نیست به مکلف، این در صورتی است که مکلف نتونه، اینکه موضوع مکلف به این امر ترتبی آسی باشه نه تارک. آسی را عصیان را نمیتونه احراز کنه مگر جهلش مرتفع بشه، ولی تارک بودن قصر را میتونه احراز کنه، میگه دال قصر انجام نداده. این همون امر ترتبی است در حقیقت، به فرقی خیال میکنه این امر واقعی اولی است، ولی امر ترتبی است که موضوعش هم احراز کرده، ترک قصر یا ترک جهر در نماز، حالا امر اخفاتی هم بهش، امر به صلات اخفاتی یا صلات تمام هم بهش خورده. هم جاهلون هم محرزون، این که ترک کرده قصر، نماز قصر را، درکعتی را ترک کرده، نماز جهریه را یا قرائت جهریه را در نماز. بنابراین اگر موضوع را ترک بگیریم و در باب ترتب ملزمی ما نبود، الزام نداشت که موضوع عصیان بگیریم، آنچه که رافع تضاده و ترتب را امکان میده ممکن میکنه اخذ ترک اون واجب اهم یا مساوی در موضوع اون امر دیگره، امر به ضد دیگره. و عصیان هم که در کلمات آمده مشیر به اونه، ولی لازم نیست خود عنوان عصیان که امر طولیه در طول احراز امر است و علم به اون امر یا تنجز اون امر اینا رو لازم نیست میگیریم. آنچه که رافع شبهه طلب و ضدین و مطارده امر اینه با اخذ ترک، آنچه که قبلا هم گفتیم، حاصل میشه. پس امر ترتبی اینجا اگه موضوعش ترک الواجب الجهری بود، صلات جهریه بود، یا ترک صلات قصریه بود، قصر بود در سفر، اینجا این قابل احراز برای مکلف با حفظ جاهل بودنش. پس این امر اشکالی نداره از اینجا. این نکته ایست که ایشون اینجا فرموده. این نکته را مرحوم شهید صدر اشکال کرده هم فرمودن این پاسخ ایشون وارد نیست به مرحوم میرزا، چون این بحث صحت نماز جاهل تمام در مورد قصر و جهل و اخفات در مورد یک دیگر در جاهل مقصر، مقصود ازش کسیست که علم به عدم وجوب قصر داره، نه شک داره. اگه شک داشته باشه و جاهل مقصر باشه، یعنی نرفته باشه تحصیل علم بکنه، اینجا نماز تمام از اون ناقص، از اون باطله. چون وقتی جهل داشت، اگر علم به عدم نداشت، مردد بود، شک داشت، جاهل بسیط به اصطلاح، علم اجمالی برش درست میشه که یا جهل یا قصر برش واجبه یا تمام، و علم اجمالی منجزه، مثل علم تفصیلی است دیگه، جاهل نیست. کسی که علم اجمالی شک داره که آیا در این سفر قصر برش واجبه یا تمام، اگر علم به عدم وجوب قصر نداشته باشه و شک بدوی داشته باشه، شکش مبدل به علم اجمالی میشه که یا برش تمام واجبه یا برش قصر واجبه، و این علم اجمالی منجزه دیگه. اگر نماز تمام خوند بعد معلوم شد قصر واجب بوده، واجبه برش عاده، این دیگه مشمول روایات نیست. جهل بسیط مقصر چون مقصر، علم اجمالی منجز ازش حاصل میشه، بلکه علم اجمالی هم حاصل نشه، چون قبل از تعلم، قبل از فحصه، خود این منجزون علیه، این اصلا مشمول اون روایات نیست. مورد روایات و مورد این فتوا جاییست که این مکلف یا جهلش قصوری باشه که اونجا میگن لاطاعات شامل امر به جامعه ذکریست، یا از این روایات استفاده میکنن امر به جامعه، چون اونجا عقاب دیگه نیست. اگر تقصیری است قاطع به عدم باستی باشه، اما اگر قاطع نبود یا سش علم اجمالی منجز میشه، یا شک قبل از تعلم، قبل از فحصه، که اینم منجزه مثل علم اجمالی است، دیگه این نماز تمام از ای یا جهر اخفات در مورد موضوع جهل تقصیری به جهت عدم تعلم یا برعکس، اینجا نه لاطاعات هست، نه لاطاعات شاملش میشه، نه این روایات. پس بنابراین مورد روایات جاییست که قاطع و عدمه، یعنی منجز نباشه براش اون تکلیف واقعی، یا جهرش قصوری باشه اونجا هم به جامعه ممکنه باشه، یا اگر تقصیریست قاطع و عدم باشه، اما اگر قاطع و عدم نبود شک داشت، یا علم اجمالی منجز برای درست میشه، یا شبهه قبل از فحصه که اونجا هم فتوا نمیدن به صحت اونچه که انجام میده، تکلیفش این بوده که بره بپرسه بیاد نماز واقعیش انجام بده. در مورد قاطع به عدم گفتن من لم تقرا علیه آیت تفسر له آیت القصر، که به معنای همون نتونسته برسه به واقع، مثلا نه اینکه خودش عمدن ترک تعلم کرده و خب جور دیگه برش تفسیر کردن، چون آیه ظاهرش نماز قصر در شاید نکته تفسیر هم تو اون آیه آمده اینه که ظاهرش در نماز خوف و مطارده یا لا جناح داره، مثلا بعضی اونجوری از سنی ها اونجوری ازش استفاده کرده. خلاصه حالا بالاخره مورد فتوا قاطع و عدمه. وقتی اینجور شد، وقت ایشون میفرماد برای اینکه در این صورت شخصی که قاطع و عدم وجوب قصره یا قاطع و عدم وجوب جهره، این قطعش هم به جهت عدم رفتن به تعلمه، به جهت تقصیر در تحصیل علمه و مقدمات بوده، نکرده نرفته یاد بگیره. اینجا قاطع به عدم امر ترتبی، همین مطلبی که مرحوم میرزا گفت دربارش درست میشه، قابل وصول نیست به این و قابل جعل نیست، چون لغو چنین امری. چرا؟ چون اینی که قاطع به عدمه معناش اینه قاطع به اینکه تکلیف واقعی او عبارت از همون یک تکلیفی که عبارت از مثلا اخفاتیست که داره میخونه یا جهریست که داره میخونه یا نماز تمامیست که در این سفر داره انجام میده، سفر اول مکاری مثلا به در مطلق سفر قطع داره که همون تکلیف واقعیش عبارت از همین نمازیست که داره انجام میده و این رو تکلیف واقعی خودش تصور میکنه. وقتی تکلیف واقعی تصور کرد اینجا و تکلیف واقعیش هم این نیست، تکلیف واقعیش اون امر به قصر به حسب فرض، اینجا بخواد مولا برای خصوص کسی که جاهل مرکبه و علم داره که تکلیف واقعیش قصر نیست بلکه این تمامیست که داره انجام میده، امر به تمام برای این قرار بده به نحو ترتب بر این جهلش، اینجور امری قابل وصول به مکلف نیست، چون این امر دومیست غیر از امر واقعی. این امر که امر دومیست که موضوعش خود این جاهله، چون این جاهله به وجوب و قطع به وجوب تمام داره، با اینکه واجب واجب واقعیش تمام نیست قصره، این وجوب رو بخواد برش قرار بده، این یا برگشتش به اینه که خود این وجوبی رو که این آقا اعتقاد بهش داره، خود این رو همین رو بخواد برای این مکلف قرار بده. این معناش اینه که چون جهلم اقصر در موضوعش، معناش اینه این حکمی رو که مکلف قاطعه به اونه، چون قطعه بش داره این حکم برش واقعی شده، حالا از اون ترتب، یعنی اخذ قطعه به علم به حکم در موضوع خود همون حکم که این گفته شد در جای خودش که این محاله، اخذ علم به حکم در موضوع خود این حکم محاله، این امر ترتبی رو این مکلف خود همین امر حساب کنه این محاله، چون معناش اینه که این علم خودش به این حکم در موضوع این حکم قرار خود احساس کنه. این هم گفتیم در یا خواهیم گفت در بحث قطع اخذ علم به حکم در موضوع اون حکم ممکنه دوره در عالم واقع پیش نیاد، دوره در عالم خود قاطع پیش میاره، چون اون میبینه این قطعش در طول مقطوعشه، نمیتونه این قطع موضوع مقطوع اون بهش باشه، پس خود این حکمی رو که این آقا قطع بهش داره نمیتونه این اون حکم ترتبی باشه، چون که در موضوعش اقصد جهل، یعنی قطع به این حکم، چون جهل مقصود جهل مرکب شد، میشه اون نوعی از جهل اخذ حکمی در موضوع حکمی که محاله، پس نمیتونه خود این حکم رو حکم ترتبی بگیره، یه حکم دیگری بگه این علم به حکم واقعی وجوب تمام بر من، موضوع یه حکم دیگر به وجوب تمام این علمم جهله، من واقعا جهل یه موضوع دیگه، چون ولی او نمیدونه او این جهله، خیال میکنه مطابق واقعه، این موضوع قرار بگیره برای یه امر دیگری به صلات تمام، اینم قابل وصول به مکلف نیست. خلاصه این امر ترتبی رو این مکلف نمیتونه خودش موضوعش ببینه، بلکه همیشه خودش موضوع امر اولیه واقعی میبینه به تمام یا به اون اخفاتی که انجام میده، یک امر اخفاتی که موضوعش خصوص جاهل باشه، نه کل مکلف، قابل وصول به این نیست، چون همیشه خودش موضوع یک امر واقعی که بر کل مکلفینه، نه بر جاهل بالخصوص، بر کل مکلفینه به تمام میبینه یا به جهلی که اخفاتی که انجام داده میبینه، این چنین معلومی که او داره این همون معلوم اولیست که بر... یعنی اون خطابیست که نیست، غیر از این خطاب دیگری قابل وصول به این مکلف نیست، چون خودش موضوع اون خطاب اولی که موضوعش کل مکلفه میبینه، دیگه نمیشه خطاب دومی را این آقا بهش علم پیدا کنه یا حتی احتمالش بده، چون احراز کنه میتونه واصل بشه بهش، چون معناش اینه که یا همون خطاب اولش این خطاب بدونه، این معناش اصلش علم به حکم در موضوع شخص اون حکم این گفتیم محال، اقلا در ذهن خودش تحافظ. نمیشه به این مکلف گفت که چون تو عالم به این حکمی شدی موضوع این حکم. اگر بهش اینه بگیم معناش اینه که بفهمه که این حکم واقعی این نیست، چون حکم واقعی بر کل مکلفه نه بر عالم. و اگر میشد علم به حکم در موضوع خود اون حکم قرار بگیره برای خود عالم، خب میشه بهش بگیم آقا این حکم اینجوریه و مثلا علم پیدا نکنه. ولی این اون احتمال نمیده، دور بزن در ذهنش لازمه بگه من این حکم رو هم حکم واقعی میدونم، این حکم نمیتونه اینجوری باشه، این حکم بر کل مکلفه. بگیم حکم دیگری بر تو هست، تا بگیم حکم دیگری هست با اون حکم باز نمیتونه جمع بشه، چون اجتماع مثل اینه. مگر اینکه بگیم اون حکم واقعی درباره تو نیست، اون که فرض اینه که حکم واقعی هم درباره این هست. پس نه به نحو تکلیف دیگری قابل وصول به این مکلفه، نه به نحو همون تکلیفی که بهش علم داره، چون اون تکلیفی که بهش علم داره موضوعش مطلق مکلفه، نه مکلف عالم به عالمی که جهل مرکبه در حقیقت. مگر اینکه امکان داشته باشه اخذ علم در به حکم در موضوع اون حکم. بنابراین چنین حکمی، خلاصه اشکالش اینه که این درسته اینجا واقع ترک اهم ترک قصد را میتونه احراز کنه، ولی این احراز مکلف از برای ترک قصرش احراز موضوع ذات موضوع این امر ترتبی است، نه احراز موضوع امر ترتبی به ما هو و موضوعه. و در باب وصول امر که قابل وصول باستی باشه، تا قابل جعل باشه، تا قابل بعث و تحریک باشه، احراز موضوع به ما هو و موضوع لازمه. یعنی بدونه که این موضوع موضوع این امره، و این مکلف هیچ وقت خودش این علم خودش رو که جهل در حقیقت به حکم واقعی است، هیچ وقت این علم خودش موضوع این امر نمیتونه قرار بگیره قرار بده، یعنی نمیتونه خودش موضوع این چین امر ترتبی ببینه تا این امر ترتبی قابل وصول به مکلف باشه. چون اگر موضوع خود این معلوم خودش بگیره که این همون اخذ علم به حکم در موضوع که گفتیم محاله، موضوع یه امر دیگری بگیره، بگه من دوتا امر دارم، یه امر واقعی به تمام که دارم انجام میدم چون جاهل مرکبه، یه امر دیگه هم دارم، این باز تعدد امر، این هم باز محال اجتماع مثل اینه در یک مورد، بعدش هم نیست اینجور دوتا امر نداره، هیچ مکلفیه داره هم بیشتر نداره، هر مکلفی در باب فرائض و واجبات صلوات واجبه. بنابراین این امر قابل ایشون درست تصویر کردم که ترک اهم قابل احراز برای جاهل، ولی قابل احراز نه به عنوانی که موضوع امر به این وجوب تمامه یا امر به این نمازی که انجام میده، به این عنوان، یعنی با موضوعیت موضوع بودنش قابل احراز نیست، ذاتش قابل احرازه بدون موضوعیتش، و وصول ذات موضوع بدون موضوعیت برای اون امر کافی نیست برای محرکیت. محرکیت امر فرع امکان وصول موضوع امر به ما هو موضوع، یعنی هم ذات موضوع رو علم پیدا کنه که هست، هم بدونه که این موضوعه. کسی میدونه این خمره ولی نمیدونه که خمر حرامه، این محرکیت نداره حرمت خمره ای، بایستی حرمت خمر هم بدونه، موضوعیت این رو هم بدونه برای او تا این بشه وصول اون امر، تا بشه این امر یا نه قابل محرکیت. اینجا محال این مکلف این ترک خودش را موضوع این امر دوم بدونه، ترک قصر را یا ترک جهر را که حالا اخفات خونده موضوع یه امر دیگری بدونه غیر از این امر واقعی که با جهل مرکب بوده تصور داره میکنه و تصدیق بهش کرده، نمیدونه خودش موضوع امر ترتبی دیگری خاص به جاهل قرار بده. پس بنابراین این چنین امری هیچ وقت در تنجز و وصول منجز و مکلف پیدا نمیکنه که مکلف احراز کنه خودش موضوع این امر ترتبی است و حرکتش و محرکیتش به جهت این امر ترتبی است. این امر ترتبی که مولا جعل کرده قابل محرکیت نیست، قابل وصول محرک نیست برای مکلف، چون ذات ترک قصد قابل وصوله، ولی این کافی نیست. تا موضوعیت موضوع هم قابل وصول نباشه، موضوع جعلی که به ما هو موضوع قابل وصول نیست هیچگاه، این قابل محرک، قابل محرک یک نیست اینجا، چه این امر جعله. مگر مقصود از جعلش محرکیت نباشه، اون بحث دیگریست. ایشون بگه مقصود از این امر، مولا نمیخواد تحریک کنه، میخواد بگه بعد که معلوم شد اعاده نداره. خیلی خوب، این اخبار شد، این انشاء دیگه نشد، چون گفتیم امر بایستی قبل از انجامش قابلیت وصول داشته باشه تا قابلیت محرکیت داشته باشه. این که انه میخواد بگه اینجا ملاک داره، شما ملاک رو تحصیل کردی مثلا، حالا یا همش را یا بخشش را، و دیگه بقیهش قابل مثلا تحصیل نیست، به اعاده نداره، با اینکه عصیان هم کردی مقدار زائد رو تفسیر کردی، میشه اینجوری تفسیر کرد، ولی این دیگه امر نیست، این دیگه اخباره و ارشاد از این که این خودش جواب دیگری است که بعد این جواب رسانه. مثلا صاحب کفایه اینو گفته اینجا این نماز صحیحه چون ملاک داره، عصیان هم شده نماز واقعی چون مقدارش از تفسیر شده، اون تفسیرش هم قابل تحصیل نیست دیگه، تضاد هست بینشون، مثل آب شور و آب شیرین دادن به مزرعه، که اگر آب شور داری دیگه آب شور شیرین دادن بعد از اون فایده‌ای هم نداره، یه مقدار تفریط میشه، یا آب گوارا و آب ناگوارا رو بره مولا و بالاخره تشنگیش با آب ناگوارا رفت کرد دیگه، حالا دیگه بعد از این آب سردم برش ببرید فایده نداره، نمیخوره، یه مقداری تفریط شده دیگه، اون مقدار تفریط هم قابل تحصیل نیست چون تضاد هست بین دو تا ملاک، این که تحصیل شد این مقدار عقل که تحصیل شد اون اکثر دیگه زیاد زائدش قابل تحصیل نیست، ولی لذا اونم عصیان شده. خب این جواب دیگری، جواب مرحوم صاحب کفایه است که شاید بعد بهش اشاره کنیم. این دیگه امر نمیخواد، این ارشاده در حقیقت، چون امر ترتبی میخواد امر باشه، امرم تا محرک نباشه در زمان فعل بتونه واصل بشه به مکلف، تا اون فعل را به مثلا تحریک اون امر انجام بده، به محرکیت اون امر انجام بده، تا قابل وصول نباشه در زمانش این امر نیست، این اخباره. از اینکه ملاک داره مثلا، این ملاکش هم جوریست که اگه انجام شد دیگه اون یکی انجام نمیگیره، ولی جا اعادم ساخت میشه. پس بنابراین چون موضوع این حکم جاهل مرکبه، جاهل مرکب هم محال خودش را موضوع یه امر دیگری بتونه تصور کنه، امر ترتبی، پس جعل این امر ترتبی به عنوان محرک معقول نیست، چون وصولش و فعلیتش برای مکلف معقول نیست. ذات موضوعش میتونه احراز کنه که مثلا ترک کرده قصد را، ولی این کافی نیست، باید بدون این ترکش موضوع چنین امری است و نمیتونه خودش موضوع چنین امر دیگری قرار بده. به تمام امر واقعی خودش را بر کل مکلف میدونه، نمیتونه علمش را موضوع بتونه قرار بده که جزء اولشه، اون که محاله. امر دیگر هم غیر از اون امر، تعدد امر اجتماع مثلین معلوم عدمه، اونم که مشخصه که اینجا امری نداره، امر دیگری اونم نمیتونه علم بهش پیدا کنه. پس برای این امر هیچ وقت این آقای جاهل مرکب نمیتونه احراز کنه. چرا؟ اگه جاهل بسیط بود نه جاهل مرکب میشد این که امر احراز کنه. اینکه چرا مرحوم شهید مسئله جاهل مرکب رو پیش کشید، اگه جاهل بسیط باشه میتونه بگه بالاخره یا امر واقع من دارم یا این امر ظاهری ترتبی، ولی گفتیم در فرض جاهل بسیط یا علم اجمالی هست یا شبهه، چون قبل از فحصه خود شکش هم کافیه برای منجز بودن حکم واقعی به قصد، ولی زو اونجا اگر تمام خون فتوا اینه که باطل تمامش باز اعاده کنه، اونجا مورد فتوا نیست. در جاهل بسیط در مورد تقصیر نه در مورد قصور قطعا هم نمازی که میخونه باطله، چون یا علم اجمالی داره یا منجزه، واقع رو منجز کرده برش، این مشمول روایات نیست، یا شبهه قبل از تعلیم قبل از فحص نرفته ترک تعلم کرده، این نبیش میگن شبهه قبل از فحص. در شبهات حکمی هم موضوعش هم شبهه حکمیه، اینجا قبل از فحص درش فحص لازمه، منجزه، خود احتمال منجزه. اینجا اگر جهل بسیط موضوع بود نه جهل مرکب میشد این ترک هم بشه موضوع و مکلف احراز کنه که یه امر ترتبی داره مشروطه بر این ترک، چون دیگه اون محاضر شکل نمیگیره، ولی موضوع جاهل مرکبه، جاهل مرکب خودش هیچگاه نمیتونه موضوعش این امر ترتبی ببینه، چون یا اخذ حکم در موضوع علم حکم در موضوع اون حکم ارزش لازم است که محاله، یا اجتماع مسلم لازم است که هر دوش محاله. بنابراین چنین جعلی همینجور که مرحوم میرزا گفت امر ترتبی مخصوص به فرض جاهل مرکب در این دو فرع فقهی قابل وصول نیست، قابل محرکیت نیست، پس قابل جعل نیست مگر به معنای اخبار از ملاک، اون هم دیگه امر نیست، اون یه جواب دیگری است. وصلى الله على محمد.